بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج فقه، بحث شهادات توسط آیت الله فاضل لنکرانی، تهیه شده در سال 1377 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. عرض کردیم که در رابطه با شهادت وصی یک روایتی وارد شده که ظاهراً این روایت رو ما قبلاً هم خوندیم، ولی برای یک هدف دیگری. اما برای این هدفی که امروز درش وارد هستیم باید این روایت رو انشاءالله با دقت ملاحظه کنیم. روایت در باب 28 از کتاب الشهادات، روایت اول. این روایت رو خوب دقت بفرمایید، چون روایتی غیر از این هم در این باب نداریم. این روایت رو هم کلینی نقل کرده و هم صدوق نقل کرده و هم شیخ نقل کرده. مشایخ ثلاثه روایت هر سه این روایت رو نقل کردند، منتها صدوق از محمد ابن حسن صفار تقریبا واسطش رو ذکر نمی کند، لکن کلینی نقل می کند عن محمد ابن یحیی قال کتب محمد ابن الحسن یعنی صفار الى ابی محمد علیه السلام. یک روایت مکاتبه ایه، ظاهرش این است که سه سوال شده و سه جواب داده شده و هیچ قرینه ای هم بر این نیست که این سه سوال و جواب در یک مکاتبه بوده و در یک نامه بوده. ممکنه نامه های مختلفی بوده و در هر نامه ای سوالی مطرح شده و جوابی امام علیه السلام مرقوم فرمودند. شاهدی بر این معنا نیست که این سه تا سوال در یک نامه بوده و سه جواب هم مثلا در یک نامه امام مرقوم فرمودند. اونی که هست این است که سه سوال شده به صورت مثلا استفتاء مکتوب و امام علیه السلام سه جواب فرمودند. لذا باید در خصوصیات این سوال ها و جواب ها دقت بکنه انسان که مورد نظر کاتب که این سوال رو کرده و این استفتاء کتبی رو از امام نموده مورد نظرش چیه. خوب دقت بفرمایید. کتب محمد ابن الحسن یعنی صفار الى ابی محمد علیه السلام. سوال اول اینه، این سوال رو مستقلن باید ملاحظه کرد. هل، خوب دقت کنید، هل تقبلو شهادت الوصی للمیت بدین لهو على رجل مع شاهد آخر عدل فوقع علیه السلام اذا شهد معه آخر عدل فعل المدعی یمینون. میگه که اگر در رابطه با این که یک میتی دینی بر عهده رجلی داره و طبعا اون رجل انکار میکند، آیا شهادت وصی به این که این میت دارای دینی هست بر عهده این رجل به ذمیمه یک شاهد آخر عدل دیگر به درد می‌خورد و قبول می‌شود یا نه؟ خب اینجا باید دید که محط سوال چیه؟ آیا خود وصی در اینجا به عنوان اینکه میت دیگه وجود نداره روی عنوان الوصایه ادعا مال خود وصیه و خود وصی هم مدعی است و هم میخواد شهادت بده به اینکه این دین بر عهده این رجل ثابته، یا اینکه نه مدعی فرض کنید ورثه میتن، حالا یا تمامشون یا بعضیاشون ادعا دارن که این پدر ما فلان مقدار مال به عنوان دین بر عهده زید داشت که مدعی عبارت از ورثه میت، اون وقت وصی هم میخواد بیاد به نفع این مدعی شهادت بدهد. آیا شهادت وصی به نفع مدعی آیا پذیرفته می شود یا پذیرفته نمی شود؟ از اینکه در سوال این معنا رو عنوان نکرده که مدعی این دین یکی از ورثه های میت یا همه ورثه میتن، آیا از اینکه عنوان نکرده ما میتونیم استفاده بکنیم که وصی خودش مدعیه و خودش هم میخواد شهادت بده به نفع این میت به عنوان ثبوت دین، یا اینکه امام که در جواب میفرماید فعل المدعی، معلوم می شود که مدعی عبارت از شاهد نیست، وصی درست شهادت میده، لکن مدعی ثبوت دین بر عهده زید یکی از ورثه میته. امام در جواب که می فرماید و علل مدعی، آیا ازش استفاده نمی کنیم که مدعی غیر شاهده و شاهد یک عنوان دیگری داره خارج از مدعی، یا اینکه نه به حسب اون چه که در بادی نظر به ذهن میاد، اصلا خود وصی به حق اون ولایت وصایتی که داره اون ادعا میکند که این میت فلان مبلغ رو از زید میخواد و بر عهده زید داره. دوباره من عبارت رو عرض میکنم، عبارت اینه: هل تقبلو شهادت الوصی للمیت. خب کی ادعا کرده که این میت دینی به عهده رجلی داره؟ این رو متذکر نشده. به دین لهو على رجل مع شاهد آخر عدل فوقع علیه السلام اذا شهد معه آخر عدل فعل المدعی یمینون. خب اگر شاهد یعنی اون وصی خودش مدعی بود و دیگه پای ورثه مطرح نبود و وصی هم به عنوان اینکه وصیه حق داره که برای او ادعا بکند، خب در جواب می‌فرمود اذا شهد معه آخر عدل فعلیه یمینون. دیگه کلمه علل مدعی به چه مناسبت اینجا ذکر شده وقتی که در جواب می‌فرماید که اگر این وصی شاهد یک شاهد دیگرم به زمیم بشود؟ حالا این یمینش سابقا هم عرض کردیم این یمین استظهاری بهش گفته می شود، یمینیست که در مورد مدعی هست و پشتوانه اون بیانیه است که مدعی اقامه می کند. اصطلاحا هم به این یمین استظهاری یعنی یمین پشتوانه ای گفته می شود، که حالا در وجوب و استحبابش هم بحث بود که آیا این یمین استظهاری واجبه یا مستحبه، این رو ما در سابق گذروندیم. ولی نکته ای که اینجا بهش توجه داریم اینه، فرض می شود که اذا شهده معهو، اون معهو به کی برمیگرده؟ به وصی شاهد. اگر علاوه بر وصی شاهد یک شاهد دیگری هم شهادت بده، تعبیر رو امام عوض می کند، فعل المدعی یمینون. نمی فرماید علی الشاهد یا علی الوصی یمینون، یا به ضمیر در این رابطه اکتفا نمی کند. از این جواب امام علیه السلام استفاده می کنیم که مدعی خود وصی نیست، بلکه مدعی یکی از ورثه خود اون میت، منتها وصی هم به نفع این مدعی میاد شهادت میده، که امام میفرماید که تقریبا اگر دو مطلب اضافه بشه، یکی یک شاهد عادل دیگر و یکی هم یمین مدعی، این کفایت میکند در اثبات این مطلب. آیا از این سؤال و جواب ما غیر از این استفاده می کنیم؟ آیا این که اول می فرماید هل تقبل و شهادت الوصیه للمیت استفاده می کنیم که خود وصی هم مدعیه و هم شاهده، یا این که این جواب کاملاً ظهور در این معنا دارد که مدعی کس دیگره، لابد منکرم همون رجلی است که دین بر عهده او ادعا شده، شاهد یکی وصیه، یکی شاهدن آخرن عدل. آیا غیر از این ما از این سوال و جواب استفاده می کنیم؟ استفاده می کنیم که وصی خودش مدعی هست. کجا داره که وصی خودش مدعیه؟ این تعبیر به مدعی در کلام امام این قرینه بر این است که الوصیو لا یکون مدعیا، بلکه وصی فقط عنوان شاهد رو داره. منتها حالا که این روایت این تیکشو اینطور معنا کردیم، یه مطلب تازه‌ای پیش میاد و اون این است که ما در باب شهادت الوصی گفتیم در اونجایی که عرض می شود که شهادتش مستلزم زیادی اجرت باشه، این شهادتش قبول نیست. حالا لقائل ان یقول که مقتضای اطلاق این روایت این است که دیگه فرقی نمی کند بین اینکه وصی بر اثر این شهادت و قبول شهادتش یک زیادی اجرت نصیبش بشه یا زیادی اجرت نصیبش نشود، برای اینکه امام که سؤال از این معنا نفرمودن، یه ترک استفسالی در کلام امام علیه السلام بود، همین مقدار فرمودن که اگر مدعی قسم بخوره یک شاهد عادل دیگرم به این وصی ذمیمه بشه، همین کفایت میکند برای قبولی شهادتش. حالا میخواد بر اثر این قبولی شهادت یک زیاده اجرتی نصیب وصی بشود یا بر اثر این قبولی شهادت یک زیاده اجرتی نصیب او نشود، لذا اطلاق این روایت حکم میکند که در اون صورتی که قبول شهادتش هم مستلزم زیادی اجرت باشه، بازم ما باید شهادتش رو بپذیریم، مگر اینکه بگید یک معارضه‌ای اینجا تحقق پیدا میکنه بین این روایت و اون روایتی که در باب شریک وارد شده بود که میگفت الا فی شیء له نصیبان، در صورتی که ما تقریبا یک معنای کلی رو ازش استفاده کنیم، بگیم چه در باب شرکت چه در غیر باب شرکت، اگر یه پول اضافه‌ای بر اثر این شهادت نصیب شاهد میشه، اینجا نباید شهادتش رو بپذیریم. یه همچین معنای کلی رو ما از اون روایت استفاده بکنیم، اون وقت تازه اگر یه همچین استفاده‌ای هم کردیم، لقائل ان یقول که بین این روایت و بین اونچه که از روایت وارده در شریک استفاده می شد یک عنوان عموم و خصوص من وجهی تحقق داره. این میگه شهادت الوصی در این صورت مطلقا مقبوله. او میگوید شهادت و شخصن له فیه نصیب لیست به مقبوله، چه در باب شرکت باشه یا در غیر باب شرکت. اینم میگه چه زیادی اجرت باشه یا نباشه. اون وقت طبعا در اونجایی که زیادی اجرت تحقق پیدا بکند، این ماده اجتماع می شود. از این روایت استفاده می کنیم قبولی شهادت وصی را، لکن از اون روایت شریک استفاده می کنیم عدم قبولی شهادت وصی رو. یک تعارض بالعموم و الخصوص من وش تحقق پیدا می کند و ماده اجتماعش هم وصیست که شهادتش مستلزم زیادی اجرت باشه. این روایت اطلاقش اقتضای جواز می کند، اما اون روایت که در حقیقت به منزله یک علتیه او اقتضای منع می کند. اون وقت اگر در تعارض بالعموم و الخصوص من وجه قائل به تساقط شدیم، اون وقت باید رجوع کنیم به قاعده کلیه. قاعده کلیه این است که شاهد اگر شرایط شهادت درش وجود داشته باشه ما شهادتش رو بپذیریم، ولو اینکه مستلزم زیادی اجرت باشه. این یک نکته ایست در رابطه با این جمله روایت که یه همچین مسائلی هم به دنبال داره. اون وقت سؤال دوم، و کتبه، که عرض کردیم هیچ قرینه ای ما نداریم که این کتبه در همون نامه اولی بوده که استفتاء اول از امام شده، ممکنه یک مکاتبه مستقلی باشه. و کتبه ایجوز للوصی ان یشهد لوارث المیت صغیرن او کبیرن، آیا برای وصی این معنا جایزه که شهادت بدهد به نفع وارث میت، حالا چه صغیر باشد و چه کبیر باشه، در حالی که نتیجه قبولی شهادتش اینه و هو القابض للصغیر و لیس للکبیر بقابض. اگر شهادتش قبول شد و به نفع وارث میت دعوا تمام شد، این در رابطه با وارث صغیر قابض خودشه، خودش باید بگیرد و تصرف بکند. اما در رابطه با وارث کبیر عنوان قابضیت برای این وصی نیست، بلکه خود ورثه عنوان قابض رو دارند. فوقع علیه السلام نعم، جایز شهادت بده. و ینبغی للوصیه ان یشهد بالحق ولا یکتم الشهاده، وصی باید شهادت به حق بده و شهادت خودش رو هم کتمان نکند بینه و بین الله تبارک و تعالی. این جمله هیچ نمیتواند قرینیت برای چیزی در جمله اول داشته باشد. درسته که اینجا داره ان یشهد لوارث المیت، معناش این است که وارث میت مدعی هستند و این هم شهادت به نفع وارث میده، اما این نه دلیل بر نفع ماست در اون چه از جمله اول استفاده کردیم، نه دلیل بر ضرر ماست در اون چه از جمله اول استفاده کردیم. کما این که و کتبه، این هم باز دلیل نداریم که این کتابت در ذیل یکی از اون دو کتابت های قبلی بوده. کتب او تقبل شهادت الوصی علی المیت، تا حالا هرچی شهادت بود شهادت به نفع بود، این سوال شهادت به ضرر رو داره سوال می کند. آیا شهادت الوصی علی المیت مع شاهد آخر عدل به درد می خوره؟ فوقع نعم من بعد یمینن، این یمین در رابطه با اون کسی است که به نفع خودش ادعا می کند، در حالی که این داره به ضرر میت شهادت میده. و به مناسبت همین یمین ها بود که این روایت رو ما در سابق مطرح کردیم، اما این خصوصیاتی که امروز مورد نظرمون بود در سابق صحبت نشد، حالا صحبت شد. بالاخره ما از این روایت استفاده می کنیم که در اونجایی که مدعی غیر وصی باشه، وصی به نفع اون مدعی، عرض می شود که می تونه شهادت بده، ولو اینکه مستلزم زیادی اجرت برای خود وصی باشه و زیادی اجرت مانع از قبول شهادت وصی نخواهد بود. و عرض کردیم که نسبتش با اون روایت نسبت به عموم و خصوص من وجه، تازه در صورتی که ما اون روایت رو یه قدری عنوان ضابطه ازش استفاده کنیم، و الا اگر بگیم اون روایت اختصاص به شرکت داره، دیگه به ما ارتباطی اصلا نخواهد پیدا کرد. این تنها روایتی است که در باب شهادت وصی به این صورت وارد شده. اما مسئله امروز، و منها ما اذا دفع به شهادتهی ضررن علیه که شهادت العاقله به جرح شهود الخطاء جنایتن و شهادت الوکیل و الوصی به جرح شهود علی الموکل و الموسی فی مثل الموردین المتقدمین. این سبب ثانیه در حقیقت. در سبب اول عنوانش این بود که شاهد به شهادت خودش یک جر نفعی بکند، اینن او منفعتن او حقن. در این سبب دوم می‌فرماید اگر شاهد به شهادت خودش جر نفع نمی کند لکن دفع ضرر می کند، این شهادتش، این تهمت درش وجود داره که به این شهادت می خواد جلوی یک ضرری را که متوجه اوست بگیرد، مثل این مثال معروف. خب در باب قتل خطایی، خب در کتاب الحدود اونجا بحث شده که دیه قتل عمد عبارت از قصاص و در درجه دوم عرض می شود که دیه است، دیه شبه عمد عبارت از دیه در مال خود جانیه. اما در قتل خطایی اگر ثابت شد یک مورد که قتلی که واقع شده خطاً واقع شده، در این قتل خطایی دیگه این عبارت هم معروفه که دیه بر عاقل است. خب حالا یکی از افراد این عاقله که باید سهمی از دیه رو بپردازه، در حقیقت شایدم اعتقادن میاد بینه و بین الله یک نقشه‌ای میکشد و اون این است که میگه این شهودی که شهادت بر قتل خطایی دادن، یکیشون فاسقه، لذا قتل خطایی ثابت نشده. ثابت که نشه، ما که جزء عاقل هستیم چیزی از دیه به ما ارتباطی پیدا نمی کند، برای اینکه در پیدا می کند که قتل خطایی ثابت بشه و در صورتی ثابت می شود که بینش واجد شرایط شهادت باشد. حالا این که از افراد عاقل است، فرض کنید روی یکی از این بینه میاد انگوش میگذارد و میگوید هازا لیس به عادلن، و اگر عادل نشد دیگه شهادتش در مورد ثبوت قتل خطایی پذیرفته نیست. اینجاست که ما این حرف رو میزنیم، میگیم شهادت یک فرد از افراد عاقله به اینکه یکی از شهود قتل خطایی واجد مثلا صفت عدالت نیست، این شهادت پذیرفته نیست. برای اینکه نتیجه این شهادت این است که میخواد اون سهمی که از دیه عاقله به عهده خودش میاد، این ضرر رو از خودش برکنار بکند، و اگر کسی این اتهام در شهادتش وجود داشته باشد که به شهادت خودش بخواد دفع ضرری از خودش بکند، این شهادتش قبول نیست. حالا چرا قبول نیست؟ یا چراش برای این جهته که اصلا بگیم این خود دفع ضرر هم مثل جر نفع، یعنی در حقیقت یکی از مصادیق جر نفع، ممکنه کسی این حرف رو بزنه، و یا این که این حرف رو بزنیم که صاحب جواهرم این حرف رو می‌فرماید وقتی که این عاقله میاد جرح می‌کند شهود قتل خطایی را، این در حقیقت خودش عنوان مدعی پیدا می‌کند، با این شهادتش عنوان مدعی پیدا می‌کند، و مدعی نمیتواند هم مدعی باشد هم شاهد باشه. همونطوری که دیروز اما عرض کردیم که از روایت شریفه البینت و علی من ادعا، عرف استفاده میکند که من ادعا شخصون و البینه شخصان آخران، نه اینکه من ادعا هم خودش جزء بینه باشد. بینه باید خارج از دائره مدعی و منکر باشه، و این عاقله‌ای که میاد میگه که شهود قتل خطایی فلانیشون فاسق بوده، این در حقیقت داره یک ادعایی میکنه در این باب، و مقصودش از این ادعا این است که ضرری را از خودش دفع بکند، و به تعبیر مرحوم محقق استدفاع بکند ضرری را که متوجه اوست و بر او توجه پیدا کرده. لذا یکی از اسباب تهمت که حالا در کلیش بحث کردیم این فرضه که جر نفع نمی کند، چیزی عائد او نمی شود، لکن یک ضرری رو از خودش میخواد به شهادتش جلوگیری بکند، اینم یکی از مصادیق تهمت مانع از قبول شهادت. یک مورد، مورد سوم و منها، اینم نگفتیم، این مثال رو همیشون ذکر میکند که اگر وکیل و وصی در اون دو موردی که ما گفتیم که ایشون هم اشاره کردن، یکی مسئله زیادی اجرت بود، یکی مسئله حق ولایت بود، اگر وکیل و وصی بیان این کار رو بکنن، یک کسی نسبت به این میت که این وصی از قبل میته، مثلا یه دین رو ادعا می کند و برای دینی که بر عهده میتی داره که این وصی از قبل میته، یک بیانیه اقامه می کند، حالا وصی میاد جرح می کند این بیانیه را، میگه چون این بیانیه واجد شرایط شهادت نیست، لذا نمی شود به شهادت این بیانیه یک دینی را بر میت ثابت کرد. وقت نتیجتاً اگر دین بر میت ثابت نشد، وصی و وکیل دیگه در محدوده وصایت و وکالتشون چیزی ازشون گرفته نمی شود، ضربه‌ای به اون سعه دائره وصایت و وکالتشون نمی خوره، به خلاف این که اون مدعی بیانیه اقامه کند که من فلان مقدار از این میت می خواستم، حالا وصی باید یک مقدار مثلا از مالها رو تحویل این بده و در نتیجه محدوده وصایت و وکالتش عرض می شود که زیق پیدا می کند. ولو اینکه حالا زیق پیدا بکند این مسئله نیست، ولی اینم مثل همون استدفاع ضرره که در کلام محققم این مثال وکیل و وصی ذکر شده. مسئله بعدی رو میخونیم برای اینکه روش مطالعه بفرمایید برای فردا انشاءالله. و منها ان یشهد ذو العداوت دنیویه علی عدوه و تقبل شهادته له اذا لم يستلزم العداوه الفسق و ام و اما ذو العداوه الدينيه فلا ترد شهادته له او عليه حتى اذا ابغضه لفسقه و اختصمه لذلك. اینم انشاءالله دقت کنید که می‌فرماید اگر شاهد عداوت دنیوی داشته باشد شهادتش قبول نیست، در صورتی که به ضرر عدو شهادت بده. اما اگر شهادت او یعنی عداوت اخرویه و عداوت دینیه داشته باشد، مثل مسلمان نسبت به کافر، این شهادتش مطلقا مقبوله، با کما اینکه هر مسلمانی اگر واجد شرایط شهادت شد، این اگر علیه کافر یا له کافر شهادت بده، این عداوت دینیشون مانع از قبول شهادت نیست. حالا انشاءالله توضیح بیشترشو فردا عرض میکنیم.